أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این هست که آیا تغطیه و ستر رأس به ساتر غیر معتاد مثل گل، حنا جائز است یا جائز نیست؟ مرحوم علامه فرموده است که لا فرق فی التحریم بین المعتاد، بین ان یغطی رأسه بالمعتاد کل امامت و القلنسوه و بغیره حتی التین و الهناء و حمل متاع یستره. صاحب مدارک فرموده این غیر واضحه، برای اینکه روایات میگه لا یخمر رأسه، نهی از خمار میکن، یلقی القناع عن رأسه، مالم یوسف کر اسگ، راجع به صوبه، اطلاقی ما نداریم در ادله. اگرم یه جا بگن لا یغطی رأسه، بازم حمله بر فرد متعارف میشه که شامل ستر به غیر معتاد نیست، ولذا اشکال کرده ایشون در حرمت ستر رأس به ساتر غیر معتاد. در معاصرین هم صاحب مرتقا همین مطلب رو بیان فرمودن. جواب هایی داده شده از اشکال صاحب مدارک. جواب اول در جواهر هست که فرمودن که آقا ارتماس در آب حرام است بر محرم. چرا؟ چون مصداق ستر الرأس است. همونطور که محقق در شرایع فرمود که بعد از ذکر تغطیت الرأس فرموده و فی معناه الارتماس، وقتی ستر وقتی ارتماس فلما مصداق ستر الرأس بود و به این خاطر حرام شد، معلوم میشه که ستر الرأس شامل ستر غیر معتاد میشه، چون ستر با آب ستر غیر معتاده دیگه. ستر معتاد یا با کلاه یا با خمار یا با قناع. جواب از این فرمایش در جواهر اینه که ما قبول نداریم که ارتماس فلما از زیر مجموعه تغطیت الرأس باشه. عرف نمیگه قطع رأسه، سرش را پوشان. شما برید در استخر 10 متر برید زیر آب، میگن قطع رأسه. اگر بنا باشه این مصداق تغطیت الرأس باشه، دیگه احتیاج نداره بگید سر برو فرو بردن زیر آب، بگید آب ریختن به سر ولو زیر دوش حرام است. ملتزم میشید؟ و سطر بعض الرأس هم که حرام است، پس آب ریختن ولو روی بخشی از سر هم حرام است. تختی هستی؟ در تختیه بحث عنوان ارتماس فلما صادق نیست، من هم قبول دارم زیر دوش رفتن ارتماس فلما نیست، فرق میکنه با زیر شلال رفتن آبشار. آبشار میرید داخلش، این عرفاً ارتمس فلما، رمس رأسه فلما، اما زیر دوش رفتن نه، رمس رأسه فلما نیست، من هم قبول دارم. اما شما میگید ارتماس فلما موضوعیت ندارد، از باب ستر الرأس است. خب سطر و رز میگه چه با گل چه با آب، خب ملتزم میشید که بنیم زیر دوش این هم حرام است در حال احرام، خب این خلاف صریح روایات است. یفیض الماء علی جسده علی رأسه ولا یدرکه ولا یدرکه. متوجه منم قبول دارم تقطیت الرأس ارتماس فی الماء. صاحب جواهر که میگه این مصداق ارتماس فی الماء مصداق پوشاندن سر است، چه فرق میکنه من برم زیر دوش یا برم تو خزینه؟ پس در گل هم همینو بگید، من برم تو باطلاق یا گل بمالم مسلم، بگید فرق میکنه. خب ارتماس فلما موضوع مستقلیست و لذا سیعتی که فرقی بین زن و مرد نیست. پوشاندن سر بر مرد محرم حرام است، ولی ارتماس فلما طبق اطلاق دلیل المحرم لا یرتمس فلما و کذالک الصائم، این اسم جنس است. روزه‌دار چه زن چه مرد، محرم چه زن چه مرد، لا یرتمس فلما. نه حالا بنابر این که رمس و رأس فلما حرام است ولو همراه با رمس الوجه فلما نباشد، بنابر این خب دیگه این زن از حیث ستر الوجه که مشکلی ندارد. بله اشکال شما به ما وارده، شما ما بعدا خواهیم گفت انشاءالله که قدر متقن از رمس و رأس، رمس تمام و رأس است به ما فیه من الوجه، قدر متقن ها چون استعمال های مختلفی داشته است. سر فرو بردن در آب نمیدونیم مراد آیا منابع تو شعر رو فرو ببریم در آب حرام است یا نه کل سر را فرو ببریم، قدر متقنی که کل سر را فرو ببریم حرام است. ولی ذاتم این مبنا اشکال شما وارده که خب زنم مشکل ستر الوجه پیدا میکنه اگر کل سرش رو به مافیه من الوجه زیر آب ببره، ولی طبق نظر آیونی که میگن نه در سطر و در ارتماس کافیست منابط و شعر رو ببرید زیر آب ولو مقداری از صورت هم بیرون باشد، خب این یا کل صورت بیرون باشد، خب برزن علال قاعده نباید بگید حرام است چون تختیت الوجه نکرده، ولی طبق اطلاق المحرم و لا ارتمس و فلما برزن هم این حرام خواهد بود. طبق نظر کسانی که میگن رمس و رأس فلما صدق میکند ولو صورت بیرون باشد، ما اشکال میکنیم به صاحب جواهر، میگیم خب پس باید رمس و رأس فلما بر زن جایز باشد چون شما از باب تختیت از باب تختیه میگید رمس و رأس فلما حرام است. این زن که تختیت و رأس برش اشکال نداره، تختیه وجه هم که نکرده، در حالی که طبق اطلاق روایات ارتماس فلما حرام است چه بر زن چه بر مرد. و اصلا در صائم که روایت در کنار محرم گذاشته و یه تختیه رأس حرام بوده، اونجا رو چی میگید؟ از صائم لا یرتمس فی الماء، المحرم لا یرتمس فی الماء و کذالک الصائم. در صائم بلا اشکال ارتماس فی الماء اگر حرام باشد، که برخی مثل آی سیستانی میگن اصلا حرام هم نیست مکروه است، اگر حرام باشد حرام مستقل است و الا تختیت الرأس که در حال صوم اشکالی ندارد. اون وقت ارتماس فلما رو در مورد محرم در کنار صائم گذاشت، پس معلوم میشه اینم حرام مستقله. خب پس این وجه اول که وجه صاحب جواهر است در اشکال به صاحب مدارک درست نیست. جواب دوم که با صاحب جواهر داره میگه صحیحه ابن ابی نصر بزنطی میگه مر ابو جعفر علیه السلام به امرأت محرمت قد استترت به مروحت. مروحه دارم باد بزن باشه دیگه، معنای معروفش اینه، بعیده که اون قدیم یک معنای دیگری داشته. فعمات المروحت به نفسهی انوچا، حضرت دست مبارکشون رو بردن اون مروحه رو از روی صورت اون زن کشیدن کنار. صاحب جواهر می فرماد که خب سطر به مروحه سطر غیر معتاده دیگه. و نگید آقا این در مورد زنه. خب احرام المرأته فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، تشابه هست بین احرام زن در وجهش و احرام مرد در رأسش. وقتی شما احرام زن در وجه رو شامل سطر به ساتر غیر معتاد بدانید، خب احرام مرد در رأسش هم همین خواهد بود. اینم یه جواب اینه که کی میگه سطر به مروحه در اون زمان غیر معتاد بوده؟ از اول کلام شاید معتاد بوده، اتفاقا بهتر از پوشیه و بهتر از چیزی دیگه است که نفسش میگیره، قشنگ باد خنک هم میاد، چون نزدیک صورتش میگرفته کسی نمیدیده ولی قشنگ خنک میشده. و پس کی میگه ساتر غیر معتاده؟ علاوه بر این که خیلی هم همچین واضح نیست که حالا تمام خصوصیات زن نسبت به سطر الوجه در مرد نسبت به سطر رأسش باید محفوظ باشه. نه اجمالا احرام مرد در رأسش، احرام زن در وجهش، حالا ممکن تو خصوصیات ما هم اختلاف داشته باشن، خیلی نمیشه بگیم در همه احکام با هم مشابه. جواب سوم به صاحب مدارک باز از جواهره، فرموده که آقا روایت محمد ابن مسلم رو نمیخونید؟ سوال میکنه از عصام القربه بند مشک که محرم بر سرش میبندد، از استسقا در حال استسقا و آب آوردن. امام فرمود اشکالی ندارد. فقال نه، این که دیگه سطر غیر معتاده، سطر غیر معتاده دیگه، سطر به بند و حبل مشک. پس معلوم میشه که این حبل القربه در حال اختیار جایز نبود که انسان در سرش بیاندازد، به خاطر اینکه نیاز به آب دارد از استسقا جائز شد. این ساتر غیر معتاد به خاطر ضرورت استسقا جائز شد، در حال اختیار معلوم میشه جائز نبوده. میگیم اینم درست نیست. چرا؟ اولا کی میگه که محمد، کی میگه اصلا وضع حبل القربه در حال اختیار حرام بوده؟ کی میگه؟ محمد ابن مسلم یه سوالی کرد، امام فرمود نه اشکالی نداره. حالا در حال اختیار وضع عصام القربه علی الرأس حکمش چیست؟ محمد ابن مسلم سوال نکرد، امام هم جواب نداد. نگید آقا ارتکاز محمد ابن مسلم معلوم میشه بر حرمت بوده، ولذا گفت در حال استسقا و آب یاری یعنی آب برداشتن حلال یا حرام، معلوم میشه در حال غیر نیاز حرام بوده. کی میگه؟ شاید ارتکاز محمد ابن مسلم بوده مکروهه، شاید اصلا ارتکاز نداشته محمد ابن مسلم، شبهه تو ذهنش بوده سوال کرده، حالا این مورد ابتلا رو سوال کرده. کی میگه محمد ابن مسلم مرتکزش حرمت وضع عصام القربه بوده در غیر حال استسقا و امام ارتکاز اون رو تأیید کرد، تا بعد بگید ساتر غیر معتاد رو امام تأیید کرد در حال اختیار حرام است. حاضا اولا ثانیا کی میگه وضع عصام القربه ساتر غیر معتاد بوده؟ حالا شما زندگی شهری پیدا کردید، کاروان براتون آب معدنی میارن، یاده بله صاحب جواهر، اصلا مکه رفته صاحب جواهر؟ نه اصلا مکه رفته صاحب جواهر معلوم نیست، چون صاحب جواهر میگه که ظاهرا اینجور نذر بکنه انسان در روز عرفه زیارت امام حسین بره تا آخر عمر دیگه مستدی نمیشه، و ظاهرا خودش هم از همین را استطاعت را از خودش برداشته بوده. حالا کی میگه در زمان قدیم غیر معتاد بوده وضع عصام القربه؟ همه که حشم و خدم نداشتن، مراجع به قول یکی از آقایون میگفت بعضی ها میگن مراجع برن مکه اون وضع سخت حج رو ببینن، خب نظرشون بر میگرده یه مدار آسان میکنن کارو. بعد اون آقا جواب میداد میگفت این آقایون برن مکه که مثل مردم که نمیرن مکه، خب اینقدر اطرافشون هستن کارو براشون آسون میگیرن آسون میکنن که برگردن میگن بابا این حج که آسونه، یه مدار سخترش باید کرد. حالا مقصود مردم، نوع مردم اینجورن، نوع مردم اینجورن که بالاخره وضع عصام القربه میکنن بررس. کی میگه این معتاد نبوده؟ بله مگه گفته برای بداعی تقطیع رأس ازش استفاده کنه؟ سطر معتاده دیگه،
نه
فرق میکنه با گل مالی رو سر، او غیر معتاده، او معتاده دیگه، این کارم معتاده دیگه. قدیم معتاد نبود شمشیر حمایل میکردن، اونم برای محافظت بود، خب باشه همین برای خاطر محافظت معتاد شده بود این کار، اینم به خاطر این که تشنه نشه آب رو این به این نفع هم میکردن، این معتاد شده بود. جواب چهارم، معتاد یعنی معتاد یعنی معتاد دیگه چیز بده اعتاد الناس الهاز از سر، نه لازم نیست، این تستر معتاد است ولو بداعی حمل آب. خب میدونم شما دارید با کی بحث میکنید، صاحب جواهر استدلال کرده به این روایت محمد بن مسلم بر این که معلوم میشه وضع عصام القربه در حالی که نیاز به آن نیست حرام است بر ماره، اینجور استدلال کرده چون وضع عصام القربه سطر غیر معتاد است. خب ما میگیم نه، در اون زمان بعید نیست که سطر معتاد بوده، حالا تقطیه صدق میکنه یا نمیکنه، نه صاحب جواهر تو این جواب اینو مطرح کرد نه نیازی از ما بحث کنیم. جواب چهارم باز در جواهر هست، فرموده آقا احرام الرجل فی رأسه مطلقه، یعنی مرد باید سرش را باز بگذارد، به قول مرحوم آقای داماد فرموده که اصلا عنوان خاصی اخذ نشده در این تعبیر، ظاهرش اینه که اونی که لازم است بر مرد در حال احرام کشف الرأس است، نه اینکه حرام باشد تخمیر الرأس، حرام باشد تغطیه الرأس، تا بعد بگیم انصراف داره از سطر غیر معتاد، نه واجب است کشف رأس. اذهل من احرم تله، خودت رو باز کن، از مستوری بیرون بیا، در برابر اون خدایی که برای او محرم شدی. چشم واجب است، دیگه وقتی کشف واجب است دیگه حرفا نداره که باید کشف. نه سطر غیر معتاد، نه سطر معتاد، هیچ کدام جایز نیست چون منافی با کشف هست. آی زنجانی اشکال گرفتن به استادشون، فرمودن که این اذهل من احرم تله چه ربطی داشت به اینجا؟ اذهل من احرم تله در بحث استزلاله. امام علیه السلام فرمودن که کسی بود میخواست در مقابل خورشید و گرمای خورشید خب مستور بماند، میرفت تو سایبان تو محمل. امام فرمود تستر نکن از خورشید، اذهل من احرم تله، اما علمت ان الشمس اذا غربت تغرب بذنوب المجرمین یا تغرب بذنوب المحرمین. چه ربطی داره به بحث تقطیت الرأس اذهل من احرم تله؟ خب جواب اینه که ما دو تا اذهل من احرم تله داریم. یکی در از شود خدمتتون که صحیحه عبدالله ابن المغیره هست، بله اون راجب استزلال. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم قال اذهل من احرم تله. ولی یه روایتی هم هست در صحیحه حفصه ابن بختری بختری و هشام ابن الحکم، اون نه اون اصلا راجع به همین بحث تختیه است، داره که یکره للمحرم ان یجوز ثوبه انفه من اسفل و قال اذهل من احرم تله. این راجع به تختیه متا تختیه تل وجه. نه دو تا روایته. کدام؟ ظاهرش اینه که امام نقل جمع در مرویه نه جمع در روایت، یعنی امام اینا رو کنار هم فرمود و قال اذهل من احرم تله. ولی خب این مبتنیست این استدلال به این صحیحه که آقای داماد به عنوان معید ذکر کردن، ولی ما میگه مثلا دلیلم میتونه باشه بر اینکه کشف رأس واجب است در حال احرام، ولی استدلال مبتنی بر اینکه ما در مدلول مطابقی روایت اشکال نکنیم. مدلول مطابقی روایت بحث وجوب کشف الوجهه. اگه اینو حمله بر استحباب بکنیم، چون علامه در تذکره میگه لا خلاف بین اصحابنا در جواز ستر الوجه للرجال، مجبور بشیم اونو حمله بر استحباب بکنیم، بگیم یا بگیم مستحب بس کشف الوجه برای محرم و اذهل من احرم تله که تعلیل اوست، طبعا باید حمله بر استحباب بشه دیگه. استدلال به این صحیحه مبتنی بر این که در مدلول خودش که بحث وجهه، ما بگیم واجب است کشف وجه ولو فی الجمله، که ما قبلا اینجور احتیاط کردیم. اما اونی که میگه لا خلاف بین اصحابنا، علامه در تذکره گفته فی عدم حرمت ستر الوجه، و این روایت هم بر استحباب باید بکنه. خب یه فرق نمی کنه دیگه، اذهل من احرم تله، اذهل من احرم تله که دیگه یعنی کشف لازم است، خودت رو باز کن در مقابل خدا در حال احرام. ما نه من اسفل، یعنی من اسفل لا یجوز انفه من اسفل، از پایین پایین میاره تا اینجا بیشتر نیاره، بالای پیشونیش نیاره. نه نه لا یجوز انفه من اسفل، نه من الاعلا، از بالا نمیکشیده از پایین میکشیده. من اسفل یعنی از پایین، از پایین به طرف بالا. نه لا یجوز داره بابا اون روایت که میگفت که یکره ان لا بس ان یجوز صوبه ولکن لا یجوز صوبه الا فوق انفه، الا فوق انفه ولکن لا یجوز صوبه و انفه من اسفل، از پایین نره به طرف بالا بیشتر از بینیش. راجع به اون که احرام المرأت فی وچه و احرام الرجل فی رأسه که صاحب جواهر استدلال کرد که معلوم میشه کشف الرأس بر رجال واجب است، آی دامادم تایید کرد. من نفهمیدم از کجا این معلوم میشه کشف واجب است. میگه احرام زن در وجهش، احرام مردم در رأسش، حالا از حیث حرمت ستر یا از حیث وجوب کشف، چه میدونی؟ نگفت از چه حیث، گفته سر مرد با وجه زن در احرام یک تشابهی دارن، احرام مرد در سر، احرام زن در وجه، اما این احرام مقتضی وجوب کشفه یا مقتضی حرمت ستره؟ ما چه میدونیم؟ به زور که نمیشه که به این روایت ما تحمیل کنیم این معنا رو که نه از حیث وجوب کشفه، چه میدونیم شاید از حیث حرمت ستر باشه. و صاحب مداری میگه حرمت ستر انصراف داره به ستر معتاد. خب پس این جواب ها تا حالا قانع کننده نبود، اما جواب دیگر، بله نه اول کلام کی میگه ستر الوجه، اونم هم ستر الوجه میتونه بزن حرام باشه. جواب پنجم که داده شده، گفته شده که جناب صاحب مدارک انصراف اطلاق به فرد متعارف چیه؟ از خودتون در آوردی؟ مگه مطلق منصرف به متعارفه؟ الکذب حرامون ولو دروغ غیر متعارف، کجاش خوابیده فرد متعارف فقط مصداق این حرام هست؟ خب این بیان خوبه، خیلی خوبیه، اطلاق چه انصرافی داره به فرد متعارف؟ ولی به شرط اینکه اطلاق داشته باشیم. مرحوم صاحب مدارک میگه ما اطلاق نداریم، یک اشکالش اینه. بله میگه اگه اطلاق هم داشتیم منصرف بود به فرد متعارف، ولی خب اینو ابطال میکنید. اون اشکالی که داشت اساسش این بود که اطلاقی در ادله نداریم، چون یا نهی از تحمیر میکنه میگه لا یخمر رأسه، یا میگه یلقی القناع عن رأسه. بعضیا گفتن خب لا یخمر رأسه خوبه دیگه، لا تحمیر یعنی ستر، اصلا تخمیر معنی خمار نیست. خمر رأسه نه اینکه القل خمار علی رأسه، خمر رأسه یعنی جعله مخمورا مستورا، برای چی به خمر میگن خمر؟ چون عقل شارب الخمر مستور میشه، پنهان میشه تا یه مدت، عقلش زائل میشه، برای میگن خمر دیگه. خمر یعنی ستر، لا یو خمر رو رسن، لا از تو رو رسن. این که خیلی دعوای بلا وجه واضحه، درسته تخمیر معنای لغویش هم اینه، ولی یه معناش هم القى الخمار، خمرت المرأه ای القت الخمار على رأسها. بله خمار یعنی چی؟ یعنی یک مثلا فرض کنید که پارچه بلند بوده، مردم مینداخته زنم مینداخته، خود این روان میگه لا خمر و رأسه دیگه، یعنی نه یعنی معلومه چه معنی لا است رو رأسه باشه، یعنی لا یلقل خمار علا رأس. میمونه صحیح حلبی، خب این لا خمر رأسه که حق با صاحب مدارکه، این نهی از القای خمار میکنه، خمار متعارف سطر متعارف. میمونه صحیح حلبی، المحرم یغطی رأسه ناسیا او نائما فقال یلبی اذا ذکر. یکی بگه آقا خب این رفت به عنوان تختیت الرأس یه اطلاق داره دیگه. اطلاق هم که منصرف به فرد متعارف نیست، میگیم آقا روایت که نمیگه مهلمون لا و قطی رأسه، حلبی مفروغ الان گرفت حرمت تختیه رأس را، سوال کرد حالا این حرام رو ناسیان یا نائمان مرتکب شده چه کار کنه؟ در مقام بیان نیست. مثل یکی میگه آقا لباسم خونی شد، موقع نماز یادم رفت آب بکشم، بعد از نماز یادم اومد، امام فرمود خب لباس تو آب بکش، نمازتم یه بار دیگه بخون. خدا رحمت کنه آن خونی رو، فرموده اطلاق دار. میگه پس هر خونی نجسه. والا به خدا این در مقام بیان نیست. زرارف میخواد بگه لباسم نجس شد، یادم رفت تطهیر کنم، نماز خوندم بعد از نماز ملتفت شدم، در مقام بیان نیست که کدوم خون. خون تخمه مرغ هم نجس است. حالا خون تخمه مرغ مثلا خون حیوان، حالا اون شبه میکنه خون حیوان، هر خونی نجس است، هر منی نجس است. اصاب صوبی دم و رعافن منیون او دم و رعافن او غیرهی، نه در مقام بیان نیست. این هم فرض کرده یه چیزی نجس هست، لباس رو نجس کرد، حالا میپرسه که نماز خوندم با نسیان نجاست حکم میشه. اینجا هم همینجوره، یه تخطیه رسی حرام هست، اینو فرض کرد میگه نسیانن یا نائمن کسی تخطیه بکنه چه بکنه. و همینطور معتبر یونس، اونم شبیه همینه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت المتمتع یغطی رأسه اذا حلقه، بعد از حق میتونه تخطیه رأس بکنه؟ فقال این فقال یا بنی، این معتبر یونس راوی این روایت میکنه از فرزند امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، میفرماید از پدرم پرسیدم. فقال یا بنی حلق رأسه، حالا ظاهرن حالا شاید هم یا بنی اینی که شاید به همین یونس حضرت فرمود، یا بنی پسرم فرزندم، حلق رأسهی اعظم من تختیتهی ایا، بابا حلق رأس که جائز شد که بدتر از تختیه رأسه، حالا تختیه رأس میخواد جائز نشه؟ حلق رأس که تو جائز بود، حالا تختیه رأس میخواد حرام باشه؟ این که حلق رأس که بدتر از تختیه رأسه. خب این هم همینجور در مقام بیان نیست که، همون تختیه رأسی که حرامه بر مورد میگه حلال میشه بعد از حلق رأس، اما کدوما حرامه کدوما حلاله در مقام بیان نیست که. امام فرمود حلق رأس که جائز شد و این آقا حلق رأس کرد، این که سخت‌تر است از تختیه رأس، پس تختیه رأس هم حلال می شود، یعنی همون تختیه رأسی که قبلا حرام بود حلال می شود، اما اون تختیه رأسی قبلا حرام بود چیست؟ شاید تختیه رأس به قطاع و ساتر معتاد باشه، چه می دونی؟ انصاف این صاحب مدارک قوی حرف زده، در این بخش گفته اطلاقی نداریم، نه اونی که اگر اطلاقی هم بود منصرف است به فرد متعارف و معتاد، اطلاقی نداریم، ولی اطلاق لفظی نداریم. مناسبات عرفیه زمینه به این روایات که میشه، عرف از این روایات خصوصیتی برای سطر معتاد نمیفهمه، همینو میفهمه که باید نخوشونی سرتون. ولی اگه اینجوری بود هر کسی برای اینکه مشکلش حل بشه حالا یه مده گل میمالی تو سرش، قشنگ دیگه نه آفتاب میزد به سرش نه چیز، یک ساتر غیر معتادی پیدا میکرد و مشکل رو حل میکرد، نه تا معتاد بشه میگه من یه عمره که مثلا میگه تریاک میکشم ولی معتاد نشدم، مثل تا بیاد معتاد بشه عوض میکنه نوع ساتر. اینا عرفی نیست، مناسبات عرفی اقتضا میکنه که میخواد از این روایات بگه که سطح نکنید رأستون رو. من القاء خصوصیت عرفیه رو قوی میدونم و رضا حق با علامه در تذکره و مشهور هست. این راجع به این فرق چی؟ قبل از احرام بود چه میدونیم ملبد اصلا یه ملبد و معقوس یک حکم ویژه‌ای داره در اونو مجبورش میکنه آخر حلقه رأس بکنه ولو حج ده بارشه تاوانش رو خودش پس میده روز عید قربان ده بار حج اومده چون ملبد هست یا معقوز هست میگید که احلق رأسک یجب حلق رأس علی الملبد و المعقوز. خب اینو چون قبلا این کارو کرده قبل از احرام یه مقدار آسون براش گرفتید آخرش هم گفتید باید سرتو با تیغ بزنی حکم خاص راجع به این ملبد معقود. خب فرع دلیل خاص در ملبد و معقود هست دلیل نمیشه. فرع پنجم اینه که خب روایت محمد ابن مسلم گفت حبل القربه جائز هست که محرم این بند مشک را در حال آب بردن و استسقا به سرش آویزون کنه. دلیل بر این جوازم روایت محمد ابن مسلمه که ما سندش رو صحیح میدونیم با اون بیانی که در جلسه قبل بحث کردیم گفتیم قبوله که علی ابن احمد ابن برقی و احمد ابن برقی اینها توثیق ندارن نوه برقی و پسر برقی ولی با اون بیانی که داشتیم که شیخ صدوق از کتب مشهوره و اصول معتمده نقل میکنه و این دوتا اصلا صاحب کتاب نبودن پس صاحب کتاب اون راوی های بالاتره که اونا ثقاتن مشکل رو حل میکنه. آی خویی نه میگه سند صدوق به محمد ابن مسلم ضعیف است. خب چه کار میکنه آی خویی؟ آی خویی یه استدلال کرده به سیره میگه سیره بوده بالاخره چه کار میکردن مردم اون زمان؟ الان میگه تا زمان نزدیک ما همینجور بوده مشکا رو آویزون میکردن به سرشون دیگه کلی راه باید بره تا عرفات آب میخواد. علاوه بر سیره که اگر بنا بود حرام بشه این مسئله محل ابتلا لوکانه لبان پس حرام نیست علاوه بر این ما دلیلی نداریم بر حرمت عامی نداریم در حرمت. چرا؟ برای اینکه سطر بعض الرأس دلیل حرمتش مالم یوسف رأسکه در صحیح عبدالله ابن سنان مالم یوسف رأسک نمیگیره وضع حبل الغربرا پس اصلا دلیل بر حرمت نداریم نه از باب مانع از باب قصور مقتضی میگیم حلاله. حرف خوبی روایت عبدالله بن سال راجع به وضع اصابت و صوب است نه از اون بیان آی خویی نمیخواییم استفاده کنیم که سطر مقصود بود در اون حدیث نه سطر مقصود نبود استزلال من شمس مقصود بود در اون حدیث ولی اونی که حضرت نکرد سطر به صوب بود لبعض الرأس خصوصیت از صبح به پلاستیک بله الغای خصوصیت میکنیم اما از صبح بیاییم به اسام و القربه هم الغای خصوصیت بکنیم نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم احتمال خصوصیت میدیم اصلا اصابت و صبح الرأس اصلا فرضه این که برای آب بردن نیاز بشه به اصابت و صوبل رست همچون فرضی در موردش نمیشه یه فرضی نمیشه در مورد روایت که ما به این صوبی که به سرمون میخوره نیاز داریم برای آب بردن هیچ وقت نیاز نداریم ما به وضع و حبل القربه علی الرأس نیاز داریم برای آب بردن روایت هم که اونو نگفته که احتمال خصوصیت ما میدیم بین این دو فرق باشه چه میدونیم ولی اصابت و صوبل رست مالم یوسف این اون صوب بله از محرمات ستر و بعد رب صوبن و نهوه حرامه، اما چه ربطی داره به وضع اصام و القربل الاستسقا؟ شما باید القاء خصوصیت بکنید دیگه. وقتی القاء خصوصیت احتمال خصوصیت اومد دیگه نمیشه القاء خصوصیت کرد. پس انصاف اینه وضع و اصام القربه جائز است بلا اشکال اندل استسقا لا مطلقا. این مقدار که منافات با اظهار نداره، بند اسام القربه رو قسمتی از سرش باشه که سطر جزء یسیری از راست، این منافات با اظهار نداره. اینم راجع به این فرع. فرع ششم هم اینه، استثناء دوم از حرمت سطر و راست، همونی که در صحیح معاویه ابن وهب تو متن مناسک هم هست که در حال سردرد می تواند سر خود را محرم ببندد، لا بأس ان یعصب المحرم رأسه من الصداع. اینم استثناء دوم است غیر او استثناء اسام القربه، اینم جائز هست. الحمدلله رب العالمین.